عرض شد که مرحوم میرزای نایینی رضوان الله علیه برای لزوم رعایت مبادات بین الایجاب و القبول تارتن از راه مسبب وارد شدن و اخرى از راه سبب. جواب ایشان از ناحیه مسبب داده شد و دیروز عرض کردیم که دلیلی برای این حتما باید موالات بین الایجاب و القبول باشد در باب عقود نداریم. و اما جواب ایشان از ناحیه سبب، چون ایشان ادعا کردند هر مرکبی که دارای عنوان واحد باشد و دارای اثر واحد باشد لازم است که بین اجزای اون مرکب اتصال برقرار باشد، اهم از این که اجزای مرکب از شخص واحد صادر بشود یا از دو شخص صادر بشود. و فرقی هم نمی کند که در باب معاملات عهدیه معاوضیه باشد، مثل بیع، مثل صلح، مثل هبه معوضه، یا از معاملات عهدیه غیر معاوضیه باشد، از قبیل رهن و قرض و هبه غیر معوضه. خب این فرمایش ایشان در باب مرکباتی که صادر از شخص واحد شده باشد و دارای اثر واحد باشد متین است. مثلا ما در امور خارجی اول عرض میکنیم، خب ایشان هم مبناشن این است که عقد از برحال اعرازن و ملکیت از اعراز هست و ملکیت یک امر عرضی متأصل هست نه امر اعتباری. در بابی که مرکب از شخص واحد صادر شده باشد این حرف قابل قبوله. مثلا مش، شخص که مشی واحد دارد که مش حاصل می شود از حرکات اقدام، از مبدأ تا منتها، از مبدأ خاص تا منتهای خاصی. اینجا اصل حرکت در خارج که به عنوان اخذ و ترک است در حقیقت، یعنی اخذ قدم بعدی و ترک قدم قبلی. این مشی کی گفته می شود مشی واحد یا حرکت واحده؟ اون موقعی که سکون بین اینها واقع نشود. مثلا فرض کن در سابق که حرکت می کردن منزل منزل بود دیگه، در بعض از منازل می موندن نصف روزی یک روزی استراحت می کردن باز ادامه می دادن. حرکت اونها از مبدأ تا منزل اول به عنوان یک حرکت محسوب می شد، از منزل دوم که حرکت می کردن تا منزل سوم اگر توقف می کردن باز می شد چی؟ دو حرکت. البته به دقت العقلیه در همون حرکت واحده و مشی واحد که از مثلا مبدأ تا منزل اول است سکوناتی هست، اون سکونات جزئیه منافات با وحدت این حرکت و مشی نخواهد داشت و ضرری هم به این که بگیم مشیون واحد نمی رساند. ولی شما حساب بکنید اینجور نیست که این به اصطلاح از نظر عقل، ولی که به نظر عرف میگن متصله، ولی به دقت العقلیه گاهی از اوقات به دقت العقلیه میگه سکوناتی هست، حتی عرفن هم گاهی از اوقات سکونات هست. مثلا فرض کن یک لحظه ایستاده برای اینکه مرکب او آب بخورد، یا الان با وسایل امروز یک لحظه ایستاده است که رفته مثلا تجدید وضویی بکند، اینو نمیگن این سکون مخل هست به وحدت حرکت. این مقدار از سکون، یک چای بخورد مثلا، یک تجدید وضویی داشته باشد و همسال، این سکونات مضر به وحدت معش و اینکه حرکت بگیم حرکت واحده است نخواهد رساند. یا در باب تکلم، خطبه ای که شخص مثلا یک خطیب در یک ساعت که صحبت میکند، در بین این یک ساعت خب به هر حال سکوناتی هست از نظر نطق، دقیقا اون باز هیچ ضرری به وحدت خطبه نمیرساند. بله اگر مثلا مقداری صحبت کند بعد یه قلیانی بکشد یا مثلا چایی بخورد، اینها دوباره ادامه بخواد بدن دیگه میگن این آقا خطبه واحده نیست، این خطابه دومیست. و اینها مثلا سابق بعض از آقایان در نجف اینجوری بود، درس که میدادن یک سیگاری میکشیدن باز درس بعدی را، خب این میشه دو تا درس، یه درس واحد گفته نمیشد. در درس واحد این معنا نبود، البته مگر اینکه بعضیا در همون درس همزمان با درس مثلا سیگار هم میکشیدن. خدا رحمت کنه استاد ما میفهمیدن که ما یک بسته سیگار رو با یک کبریت مصرف میکردیم، یعنی نمیذاشتیم که اتصال او از بین برود، اتصالی پاکت. پس بنابراین سکونات جزئیه و اعدام جزئیه‌ای که به اصطلاح نقیض حرکت محسوب نمی‌شون. اون چیزی که نقیض اوست عبارت است از چیزی که حرکت بدیل اون عدم است و بدیل اون سکون هست. اون سکونات متوسطه بین الحرکات نقیض حرکات نیست، چون نقیض حرکات سکونی است که این حرکت بدیل اوست. مثلا حرکت در رأس ساعت 8 نقیض او سکون در رأس ساعت 8 است، اما 8 یک دقیقه با 8 دو دقیقه فرض کن 10 ثانیه در این وسط سکون باشد، این سکون نقیض حرکت در قبل و حرکت در بعد نیست، چون نقیض حرکت قبل و حرکت بعد سکون قبل و بعد است، نه این سکون متخلل بین الحرکتین. پس سکونات متخلله بین حرکتین یا سکونات متخلله بین نطقی که در خطبه دارد، چون در خطبه اینجور نیست که یکسره متصلن سخن بگوید، اتصال عرفی هست ولی اتصال عقلی نیست، چون تنفس در بین دارد، همون یک ثانیه‌ای که نفس میکشد این فاصله شده از بین قبل و بعد، این واضح است که این یک ثانیه نه نقیض سخن در قبل است و نه نقیض سخن در بعد، این در حقیقت نقیض سخن در همین آن است و در همین ثانیه است که تکلم نبوده و تنفس به جای او بوده است. این در مورد مرکب ذوالاجزاء صادر از فرد واحد و شخص واحد است. این کلام را ما در اینجا میپذیریم که باید بین اینها فصلی واقع نشود، فصلی که معتد به باشد از نظر عرف، و اما مرکباتی که صادر از دو نفر بشود مثل ما نحنفی، عقد عنوان واحدی است ولی متشکل از ایجاب و قبول، که ایجاب صادر از بایع می شود یا از وکیل او و قبول از مشتری یا از وکیل او صادر می شود. پس این مرکب دارای دو جزء است که احد الجزئین صادر من شخص و جزء آخر صادر من شخص آخر. زوجیت همینطور، اثر اینها هم واضح است که واحد است. پس اولا عنوان واحد دارد، عنوان عقد، حالا عقد بی، عقد نکاح، عقد صلح، عقد اجاره، الی غیر ذلک از عقود، عقد هبه، دقت دارید، عقد آریه، اینا عقود چه معاوضی چه غیر معاوضی، اما صدور از شخصین هست و صدور از دو نفر هست نه از فرد واحد. اثر هم اثر واحد است، اثر ایجاب و قبول در باب بی عبارت است از ملکیت، اثر قبول ایجاب و قبول معن در باب نکاح عبارت است از زوجیت و هاکذا. در اینجا که از دو شخص صادر شده باشد، فصل بین ایجاب و قبول مانعی و بین اجزاء مرکب مانعی ندارد و صدق عنوان واحد در مورد فصل ایزن موجود است. شما ببینید ایجاب رو امروز میگوید، فردا طرف بیاد قبول رو بگه، بس قبول کند. خیلی از معاملات الان اینجوریه، اینطور نیست که مثلا در مجلس واحد ایجاب قبول، مثلا ایجاب رو الان میخونه، بعد میگه طرف میگه آقا من برم فکر کنم، فردا میاد امضا میکنه پای قولنامه به قول معروف، ماشین میخواد بفروشه، امروز ایجاب خریدار میگه آقا من تا فردا، خب امروز ایجاب شد دیگه، دوباره لازم نیست اون بیاد ایجاب بیر ایجاد کنن. قبول رو آقا میاد بعد از فکر کردن یا مثلا استخاره کردن هم سال زالی میاد قبول رو امضا میکنه، به عنوان امضا قبول رو اظهار میکنه، اظهار قبول میکنه. این فصل بین الایجاب و القبول موجب میشود که عنوان واحد صدق نکند، واضح است که اینجوری نیست، برای خاطری که در اینجا عنوان واحد صادق است ولو اینکه فصلم واقع شده است. کما اینکه اثر هم همینطور در این مورد فصل، این اثر هم میاد. پس تا اینجا فرمایش مرحوم میرزای نائینی قابل قبول نشد، برای خاطر اینکه اگر ما تنزل بکنیم از اون حرف و بگیم آقا در مطلق مرکبات فصل بین الاجزاء اشکالی ندارد، لااقل در خصوص ما نحنفی که مرکب صادر از شخصین هست، اینجا باید بگیم فصل بلا اشکال است و دلیلی بر این که باید حتما رعایت موالات بشود نداریم. پس جواب مرحوم میرزای نائینی که وحدت حقیقیه در حقیقت بین اجزاء مرکب قائل است و در اینجا میگوید حقیقتا باید وحدت محقق بشود، چه اینکه عنوان واحد لا یصدق الا مع وحدت اجزاء، اثر واحدم لا یترتب الا مع الوحده، این وحدت حقیقیه که ایشان ادعا کرده اند دلیلی برای او ما نداریم. و اما یک نکته دیگری در اینجاست، اگر خاطر شریف باشد در نقل فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در سابق عبارتی را عرض کردیم که این عبارت بعید نیست که میل مرحوم محقق اصفهانی هم به همین مطلب باشد، چون ایشان تعبیرشان این بود که غایت و ما یمکن ان یغال فی تقریب الموالات بین الایجاب و القبول و کذا که عرض می کنیم. ایشان ابتداعا نفی کردن لزوم رعایت موالات بین الایجاب و القبول را، نه از ناحیه صدق عنوان بی، نه از ناحیه صدق عنوان تجارت و نه از ناحیه صدق عنوان عقد، به بیانی که گذشت مبسوطن دیگه، اونا رو عاده نمی کنیم. اونی که محل بحث ما فعلا هست اینه که ایشان در آخر کلامشان را بیانی را دارن که از اون بیان می خواهند در حقیقت اثبات کنن لزوم موالات را، و حاصل فرمایش ایشان این است که می خواهند از طریق وحدت عرفیه در مقابل مرحوم میرزای نائینی که وحدت حقیقیه قائل بودن، می خواهند از ناحیه وحدت عرفیه لزوم موالات بین الایجاب و القبول در باب عقود معاوضی بالخصوص قائل شده اند. بیانشان گرچه گذشت ولی اعاده می کنیم تا در ذهن شریف شما بیاد، بعد ببینیم این فرمایش ایشان رو میشه بپذیریم یا خیر، این هم مانند یک فرمایش مرحوم میرزا قابل قبول نیست. ایشان تعبیرش این است که غایت و ما یمکن ان یقال فی تقریب الموالات بین الایجاب و القبول هو ان الایجاب و القبول حیث انهما قائمان به اثر. تعبیر مرحوم میرزای نائینی هم همینه، از باب وحدت اثر وارد شد. فلهما به نظر العرف جهت و وحدت، میفرمایند از نظر عرف چون اثر واحد دارند، لذا میگن اینا یک جهت وحدت دارند که به اعتبار اون جهت وحدت دارای اثر واحد هستند. چرا؟ چون واحد لا یصدر الا عن الواحد، لذا میفرمایند فکأن، با کأن آمدن، فکأن الواحد و فکأن الواحد قائم به اثر این واحد. از نظر عرف این چنین است که گویا شیء واحدی است ولو ظاهرا مرکب است از دو جهت یا جهات متعدده، ولی کأن الواحد قائم به اثر این واحد، واحد است که قائم به اثر واحد شده است، یعنی منشأ اثر واحد باید شیء واحد باشد. لذا فلا بد من کونهما على نحو من الاتصال العرفي. لذا ایشون میفرمایند ما وحدت حقیقیه لازم نیست قائل بشویم، وحدت عرفی کافی است. اگر بخوایم بگیم اثر واحد مستند بشود به شیء واحد، اون شیئیت واحده از نظر عرف لا یتحقق الا به اینکه اتصال بین الایجاب و القبول باشد. پس در فرض اتصال بین ایجاب و قبول است که به نظر عرف وحدت عرفیه حاصل می شود و در نتیجه اثر واحد مستند می شود به مؤثر واحد. و اما اگر این اتصال عرفی نباشد، کلون یقتضی اثرن غیر اثر اون فرد آخر. اگر دو شیء باشند و وحدت عرفیه حاصل نشود، دو چیزن دو چیز دو تا اثر می خواهند. به جهت کسرت نمی شود ما بگیم که اثر واحد داشته باشن، اگر متکثر شدن و متعدد اثرم باید تعدد پیدا بکنن، یا اصلا اثر نباشد، یا اگر هست باید متعدد باشد، چون دو تا مؤثر در اینجا در نظر گرفته شده است. لذا ایشان بعد از این تعریضی به مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند که مرحوم شیخ بعد از این که استدلال به لزوم اتصال را بیان کردن در بحث وحدت و عنوان فرمودن فرق از بناعن الهازا اشکال کردن به این که ما دلیل را اوفو بالعقود بدانیم یا دلیل را تجارتن انتراز یا احل الله البی بدانیم. اگر دلیل ما بر به ملکیت و به اصطلاح ملکیت و مبادله عبارت باشد از اوفو بالعقود، بله. چرا؟ چون در عقد اتصال عرفی لازم است و اتصال عرفی اگر نبود صدق نمی کند. ولی اگر دلیل تجارتن انتراز یا احل الله البی باشد، در صدق عنوان بی و صدق عنوان تجارت اتصال عرفی لازم نیست. چرا؟ چون اگر متصلم نباشند عرفان میگن آقا این بی است، کما اینکه عرفان میگن این تجارت است، بله عقد نمیگویند. این بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند برای لزوم رعایت موالات دیگه فرقی نمی کند که شما دلیل بر صحت این معامله را اوفو بالعقود بدانید یا تجارتن انتراز یا احل الله البی بدانید. چرا؟ چون حتی اگر دلیل اوفو بالعقود باشد، ما سراغ عنوان نرفتیم که بگیم آقا عنوان در فرض اتصال است، در فرض عدم اتصال نیست. برعکس عرض میکنم، اگر حتی سراغ احل الله البی و تجارتن انتراز برویم هم باید موالات باشد. چرا؟ چون فایده ندارد که شما به ما بگوید آقا عنوان تجارت یا عنوان بی مع الانفصال هم صادق است، کما اینکه در فرض اتصال است، در فرض انفصال هم است، پس بنابراین موالات شرط نیست. میگیم نه، ما نمیخوایم بگیم در صدق عنوان بی و تجارت گیر داریم، ما در وحدت اثر یستدعی وحدت مؤثر را. اگر اثر واحد است، مؤثر هم باید واحد باشد، ولو وحدت به نظر عرف. و این وحدت اثر می طلبد وحدت مؤثر را، نه صدق عنوان بی یا عنوان تجارت که بگین آقا در فرض انفصال هم صدق این دوتا عنوان هست، به خلاف صدق عنوان عقد که در فرض اتصال فقط است. پس ما هر یک از این سه امر را دلیل و مستند قرار بدیم در باب ملکیت، تفاوتی به حال این اونچه که ما بیان کرده این نمی کند، بلکه لزوم موالات را می رساند، ولو این که شما دلیل و مدرک را تجارت یا عنوان بی قرار بدهید. این حاصل بیانیست که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرمودند. ولیکن تحقیق این است که ایشان وقتی تعبیر می‌فرمایند فکأن الواحد قائم به اثر واحد، این دلالت بر تنظیر رو تشبیه می‌کند. اون چه که مفید فائده است در مقام بیان قول حق ان گفتن است، نه کأن آوردن. لذا با تشبیه و تنظیر نمی‌شه مطلب رو ما اثبات بکنیم، باید با بیانی که تحقیق هست در اینجا مطلب رو گفت. بله بله حالا عرض میکنه. این اولا. نکته دوم این است که حق در مقام این است که فرمایش ایشان هم اثبات مدعا که لزوم موالات بین الایجاب و القبول باشد را نمی کند، همون گونه که فرمایش مرحوم میرزای نائینی این معنا را ثابت نمی کرد، برای خاطر این که هر مرکبی به طور کل که معنون به عنوان واحد باشد و دارای اثر واحد باشد، به طور کلی چه در امور اعتباری چه در امور حقیقی، اینجوری عرضه میکنیم، تا جزء اخیر اون مرکب نیاد، نه اون عنوان صدق میکند نه اون اثر بار میشود. خوب دقت بفهمید چی عرض میکنم. هر مرکبی چه در مرکبات اعتباریه چه در مرکبات حقیقیه، تا جزء اخیر اگر مرکب است، بنابراین یعنی داره اجزاست، لا اقل من الجزئین، اون جزء دوم یا جزء اخیر تعبیر بکنید بهتره که همه جا رو بگیرد، تا جزء اخیر نیاید نه در صدق عنوان مرکب ما میتوانیم بگیم این عنوان منطبق میشود در این مرکب، نه نسبت به اثری که برای مرکب فرض شده است در باب اعتباریات، یا اون اثر تکوینی در باب مرکبات تکوینیه در باب معاجین اون اثر مترتب میشود. ترتب اثر خارجن یا اعتبارن و تطبیق عنوان به حسب مقام به اصطلاح عنوان، ذکر عنوان، هر دو متوقفن بر آمدن جزء اخیر در مرکبات. این مطلب رو حالا داشته باشید. خب این جزء اخیر که باید بیاد دلیلی بر این که باید متصل باشد یا ملفظ، هیچ دلیل ما غیر از این نداریم. اون که مقتضای برهان هست این است که باید تمام اجزای مرکب تحقق پیدا بکند تا عنوان مرکب بر او صدق بکند، مثل عنوان عقد، مثل عنوان به هر حال بی، مثل حتی عنوان تجارت. این عناوین عناوینه که به هر حال مرکبن. و اما اینکه باید اتصال داشته باشد یا اینکه نه، این لزوم اتصال یک چیزی است که دلیلی برش نداریم. کی گفته باید متصل؟ کمان که در مرکبات خارجی و تکوینی اینجوری است. مثلا معجونی ممکنه باشد که از 100 جزء باشد، مثل تریاق. این معجونی است که از اجزای متعدده ایش، یکی از اونها، از اون اجزا چشم کلب بحری است که باید تهیه کنن اینها، اجزا متعدد. خب حالا تا اون جزء اخیر او محقق نشود، این عنوان بر او منطبق نمی شود و قهرن اثر هم بر او مترتب نمی شود. مثال واضح مبتلا بهش، شما اگر سرکه داشته باشید تا انگبین نیاد، سرکنگبین که اثر خاصی دارد که مثلا فرض کن رافع للصفرا می گفتن سابقا، این اثر برش بار نمی شود. که ما سرکه تنهایی سرکنگبین نیست، انگبین تنها هم سرکنگبین نیست. این عنوان عنوانی است که با اجتماع اجزا منطبق می شود، که ما اینکه اثر هم بعد از تحقق اجزا. پس باید اجزاء سابقه به جزئیتشان باقی بمانند و جزء اخیر ملحق به آنها بشود تا عنوان منطبق و اثر مترتب گردد. این خلاصه چیزی است که به عنوان مقدمه ما در اینجا عرض میکنیم. حالا میایم در ما نحنفی. در باب ما محل بحث مکرر عرض کردیم بنابر مسلک مختار و تحقیق که این معنا رو مرحوم عاشق هم رضوان الله علیه قبول دارن و مبناً این مبنای مختار ایشان هم همین هست. ایجاب و قبول در حقیقت نقششان در باب بی و سایر معاملات، معاملاتی که بر اساس معاوضه هست، آیا به عنوان موضوعیت هست یا اخذ ایجاب و قبول به عنوان طریق؟ به عنوان طریق است، به عنوان موضوع نیستن. اونی که موضوعیت دارد عبارت است از اعتبار من به یده اعتبار در ایجاب و اعتبار من به یده اعتبار در جانب قبول. این دوتا اعتبار که به عنوان دوتا عهد هستن، این دوتا عهد با هم معنون می شوند به عنوان عقد. خب جزء دوم در محل بحث ما عهدی است که از ناحیه قابل باید بیاد. اگر عهد موجب انشاء شده باشد در افق نفس و اون عهد باقی بماند تا زمان قبول، البته باید ابرازم بشود ها، و باقی بماند تا زمان قبول، عهد صادره از ناحیه قابل اگر ملحق شد به اون عهد، و الحاق معناش این است که یعنی باید او باشد تا این لاحقه به او بشود، ولی اگر او از بین برود دیگه لحوق معنا ندارد، او باشد و این ملحقه به او بشود، کفایت میکند در تحقق اون مرکب. خب بنابراین لحوق این جزء دوم که عهد صادره از آقای مشتری و قابل هست، آیا باید متصل باشد یا منفصل؟ نه، با اتصال هم میسازد، با انفصال هم میسازد. میزان بقای عهد اول و لحوق عهد دوم بود، متصلن کانه و منفصلن. ابراز باید بشود، ایجاب و قبول مبرزن، یعنی لفظی که با عنوان بیتو یا لفظی که مشتری با عنوان قبلتو یا در سایر معاوضات هم لفظ مناسبه با خاص خودش که اظهار می شود، این غیر از ابراز ما فی الضمیر و اون چه که انشاء شده است در افق نفس، به چیزی دیگری دلالت ندارد. پس نتیجتا عقد مرکب است از عهدی که بایع انجام داده است در عالم نفس و عهدی که آقای مشتری انشاء کرده است در افق نفس، و لفظ ایجاب و قبول مظهر این دوتا عهدند. ایجاب عهد بایع را ظاهر می کند و قبول عهد صادر از مشتری را. اگر عهد بایع صادر شد و عهد مشتری به او ملحق شد ولو بعد از زمان طولانی و فصل معتد به، هرگز در صدق عقد ضرری نمی رسد. در بیع و تجارت که واضح بود که ضرری ندار، عمده در صدق عقد بود، ضرری هم نخواهد رسید. فقط چیزی که در اینجا شرط هست باید رعایت بشود، استمرار عهد بایع است تا زمان لحوق عهد مشتری. اگر عهد بایع استمرار پیدا نکند، این مثال عرفی زیاده، طرف مشتری دومی میاد به قول معروف چرتر میخرد، دیگه اون عهد قبل رو میگه اون که هنوز قبل تو که نگفته است، به اونجا چی میکنه؟ و این استمرار در باب الفاظ شرط نیست، برای خاطر اینکه اصلا الفاظ غارزات نیستن، تدریجا حاصل میشود، هر جزئی باید از بین بره و تا جزء بعدی بیاد. ولی کلام تتمتون انشاءالله بعد سلام.